بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. در این حال نسبت به موضوعی که صحبت شد رفقا عنایت داشته باشند، زمان پذیرش طلاب تا آخر خرداد ما وقت هست و هر یک از رفقا به فکر باشن بالاخره تعدادی رو دعوت کنن به حوزه برای طلبه شدن. این سلسله علی کل حال باید حفظ بشه و استمرار داشته باشه این مسیر. بعضی رفقا حرفشون این بود که عزیزانی هم که طلبه هستن فکر اونا هم باید بیشتر بود برای موندن و اینکه از دست نرن. درسته، این مطلب در جای خودش باید مورد توجه قرار بگیره، اما هر دو کار رو میشه انجام داد. منافاتی بین این دو کار نیست. هم رفقایی که هستن انگیزه قوی تری داشته باشن و با اونها صحبتی بشه، بالاخره هدف از سنبگی دوباره سه باره ده باره گفته بشه، به مشکلات هم تا حدی که بالاخره مقدور هست رسیدگی شود. اما از این طرف هم عزیزان عنایت داشته باشن، هر کدوم از رفقا یک نفر دو نفر رو بتونه بالاخره تشویق کنه به آمدن به حوزه، باز جمع زیادی خواهیم داشت. طلابی که جدید الورود خواهند بود مدرسه ما در مقطع از سال هشتم سوم که قبلن تحت عنوان سیکل به اصطلاح ازش یاد میشد دیپلومه، در این دو مقطع ما پذیرش داریم. دوستان رو تشویق بفرمایید ان شاء الله سال جدید، سال تحصیلی 402 و 403 تعداد قابلی ما ورودی داشته باشیم. مخصوصا بعض رفقا که با آموزش پرورش در تماس هستن، هم به طور عام تبلیغ کنید، همین که بعضی ها رو به خصوص به سراغشون برید، ببینی قابلیت داره، زمینه درش هست، باش رفیق بشین، بالاخره ارتباط بیشتری جهت تبیین و توضیح مقاصد حوزه های علمیه. مثلا حوزه های علمیه فلسفه وجودیش چیه؟ چرا حوزه علمیه داریم؟ چرا افراد برن طلبه بشن؟ اینا رو توضیح بدین، بالاخره حتما بی تأثیر نیست. دوستانی که امام جماعت هن تو ادارات در مساجد با اولیا صحبت کنن، بالاخره تشویق بشن از فرزندانشون از نواهاشون بفرستن. بالاخره حالا دایمینی آقا چند تا پسر داره، یه پسرشو بفرسته حوزه، تو خانوادهشون روحانی هم کمه، اینجا بیشتر مورد توجه باشه. امیدواریم که اثرات و برکاتش رو ملاحظه کنیم. مطلب مورد بحث این بود که نقد و بررسی فرمایش شیخ انصاری اونجا که فرمود در مثال اکرم زیدن ان جا اک، ایشون ادعاشون این بود که قید به هیئت نمیخوره، و مستحیل است که غیر به هیئت برگرده، بلکه لزوماً باید غیر به ماده برگرده. در واقع دو تا ادعا داره: مستحیل است رجوع غیر الی هیئه، و صرفی لازم است رجوع غیر الی ماده. تتمه کلام مربوط به این که مشهور قائل هستند غیر به هیئت برمیگرده، در دفاع از این نظریه مطلب رو دنبال میکردیم. یکی از اشکالات این شده بود که اگر غیر به هیئت برگردد، انفکاک بین انشا و منشا اتفاق میفته، فاصله بین ایجاد و وجود اتفاق میفته و این مستحیله. ایجاد تحقق یابد، وجود نباشه. انشاء حاصل باشد اما از منشأ خبری نباشد. دیروز سخن محاضرات رو خدمت رفقا عرض کردیم که ایشون فرمود ما صيغه امر رو به اون معنایی که مشهور گفتن قبول نداریم. صيغه افعل معناش یا ابراز اعتبار است یا نفس اعتبار، و به هر یک از این دو معنا صيغه افعل معنا شود، فاصله بین انشاء و منشاء نیست، بین ابراز و مبرز فاصله نیست، ابراز همان، مبرز همان. و ایشون به فرمایش صاحب کفایه گیر دادن، که صاحب کفایه که گفت غیر به هیئت برمیگردد مشکلی ندارد، ایشون گفت این سخن صاحب کفایه مصادره است، هم اصل مطلبی که مورد نزاع است ایشون اون را اتخاذ کرده بدون اینکه دلیلی براش ذکر کنه، رفتن سراغ معنی دیگری. اونچه که دیروز عرض شدی بود که اون معنی دیگر هم که ایشون می‌فرمایند، خب چه دلیلی بر اثبات اون معنی دیگر وجود دارد؟ عرف مثلا اینجور می‌فهمه از صیغه ام متبادر از این صیغه افعل این معنی است که شما می‌فرمایید، در لغت مثلا اینجور معنا شده، اونم بالاخره اثباتش نیاز به دلیل داره. حالا اینجور عرض کنیم، صیغه افعل به معنا لفظ رو که لافظ و مستعمل به کار میگیرد برای چیه؟ چرا انسان میره به سراغ لفظ؟ برای رسوندن معنا و مقصود لافظ و متکلم لابد از این است که از لفظ به عنوان ابزار کمک بگیره. لفظ خاصیتش اینه، به وسیله این لفظ ایجاد معنا میشه. وقتی یک لفظی رو به کار میبرد آقای متکلم، به وسیله لفظ چکار میکند؟ معنا رو ایجاد میکند. حالا معنای ایجاد شده در محل بحث ما چیست؟ وقتی گفت جئنی به ما این، امر کرد عبد خود را با آوردن ما، ایجاد کرد این معنا را، مجیع ما را توسط عبد، این معنا ایجاد شد. حالا ایجاد این معنا به دو نحو متصوره، یا به نحوی که طلب فعلی است، قید نداره. هم اکنون جناب مولا آب میخواد، مطلوبش آوردن آب است، در هنگامی که امر کرد عبد را به آوردن آب، طلب تحقق یافت، طلب فعلی به صیغه امر تحقق یافت و وجوب هم به این امر حاصله. یعنی اگر جناب مولا ایجاب کرد وجوب یتحقق، فاصله بین ایجاب و وجوب نیست اونگاه که به طور مطلق امر کرد. شما میان در فرضی که غیر ذکر کرد اونجا رو گیر میدین، میگوید که اکرم زیدن انجاعک، این انجاعک میخواد قید باشه برای هیئت. معناش این است که وجوب چه زمانی است؟ زمانی که زید بیاد. قبل از آمدن زید وجوب نیست. این فعلیت وجوب به مجیء زید است. از متکلم سوال میکنیم، از آمر سوال میکنیم، آیا قبل از آمدن زید شما ایجاد کردی وجوب را؟ میگه نه، وجوب فعلی من ایجاد نکردم، وجوب فعلی بعد از آمدن زیده. پس چه کردی؟ انشاء کردم وجوب را. وجوب در شکل انشاءش تحقق یا وجوب انشائی به اصطلاح، انشاء وجوب. خب الان انشاء وجوب کرد، این انشاء وجوب به دنبال دارد منشأ را. بعد از آنی که انشاء کرد گفت اکرم زیدن انجاعک، منشأ هم تحقق یافت، منتها منشأ به وجود انشائی تحقق یافت نه به وجود فعلی. آقای متکلم انشاء وجوب کرد به وجود انشائیش، به وجود انشائی تحقق یا فاصله بین انشاء و منشأ نیست. اون وجوب فعلی رو که انشاء نکرده است، فعلیت وجوب زمانی است که این شرط تحقق یابد. پس بفرمایید که در هیچ زمانی فاصله ای بین انشاء و منشأ اتفاق نمیفته، چه اون حین تلفظ، حین تکلم که گفت انجا اکزیدون فاکرمه، میگیم آقا ایشون انشاء کرد وجوب را، انشاء کرد وجوب را به وجود هل انشائی، انشاء وجوب کرده یا نه؟ منشأ به همون کیفیتی که جناب منشی و جناب متکلم و لافظ انشاء کرده، منشأ به همون کیفیت تحقق یافته. وجوب را به وجود انشائیش ایجاد کرد، به وجود انشائیش هم موجود شد، فاصله بین ایجاد و موجود نیست. بعد به اون به نحو فعلیش، وجوب به نحو فعلی که تحقق پیدا میکنه وقتی شرط تحقق پیدا کرد. پس با این حساب شما فاصله ای بین ایجاد و وجود نمیبینید که داد بزنید بگید آقا بیان که بالاخره یک استحاله عقلی اتفاق افتاد اگر قید بخواد به هیئت بخوره. با این توضیح رجوع قید به هیئت مشکلی نداره و استحالهی به دنبال نداره. تا میرسیم به مرحلهی که فرمایش شیخ رو مورد مداقه قرار دهیم، از این حیث و از این جهت که ایشون فرموده است قید باید به ماده برگرده. یعنی دو جنبه داشت، یک میگفت که مستحیل است رجوع قید به هیئت، قسم دیگر سخن ایشون لازم است قید به ماده برگردد. برای توضیح این مطلب فرمایش ایشون از کتاب مطارح الانظار بیان ایشون این است که اونگاه که آمر متوجه یه مطلبی می شود، متوجه و التفات به یک فعلی پیدا می کند، دو حالت داره، دو صورت براش متصوره. یا اینکه اون فعل رو نمی خواد، لیس مطلوبن، وقتی که مولا التفات پیدا کرد به فعل، اون فعل مطلوب ایشون نیست، یا اینکه اون فعل مطلوب ایشون است. اگر فعل مطلوب ایشون نیست، ای از محل بحث خارجه، روش معطل نمیشیم. اگر فعل مطلوب ایشون هست، فلان فعل وقتی که میدونید وقتی که عرض شود میخواد امری داشته باشد به فعل قبل از امر، لحاظ میکنه آن را، مورد لحاظ قرار میده. چشم بسته که نمیگه بدون مثلا فرض کنید ملاحظه کردن متعلق امر کند به چیزی که مستحیله، قبلش لحاظ میکند آن را. اونگاه که ملاحظه کرد فعل را، بعد دید که اون فعل مطلوب اوست، یا مطلوبش به نحو مطلق قیدی ندارد، این فعل خاص ایشون است، در هر حالی که باشد، در هر صورتی که این فعل در نظر گرفته شود، این فعل رو میخواد. اخرى مرتبه فعل مطلوب مولاست، منتها مطلوب بودن این فعل به نحو مطلق نیست، بلکه با در نظر گرفتن قید هست. اگر فعلی مطلوب مولا شد بدون لحاظ کردن قید، قیود دخالتی نداشتن در مطلوبیت فعل، این می شود واجب مطلق. و اگر قید دخالت داشت در مطلوب مولا، این واجب می شود واجب مشروط. بعد اون قیدی که دخالت دارد در مطلوب مولا، اون الا انهاه به چند نحو متصوره. یک نحو این است که اون قید فعلی است از افعال مکلف، یعنی فعل اختیاری مکلفه. اخرى مرتبه اون چه که قید است در مطلوب مولا، فعل مکلف نیست. برای هر دوش مثال میزنیم. اونجا که یک امری قید است برای مطلوب مولا و ربطی به مکلف ندارد، از اختیار مکلف خارج است، طبیعی است که چنین قیدی متعلق تکلیف نیست. مثالش زوال شمس برای مطلوبیت صلات، صلات مطلوب للمولا، اما نه به نحو مطلق. بعد از حصول این قید، قید که عبارت باشه از دخول وقت، پس مطلوبیتش مقید به این قیده و دخول وقت خارج از اختیار مکلفه. نسبت به این قید مولا امر نداره، مطالبه ای ندارد از عقل، درسته؟ و در ارتباط با فعلی که فعل اختیاری مکلف است، یعنی قید فعلی است از افعال مکلف، اونا باز به دو نحو تصور میشه. یک، اون قید شرط برای وجوبه. قید که عبارت شد از فعل اختیاری مکلف شرط للوجوب، مثل استطاعت که شرط است برای وجوب حج. خب این فعل استطاعت یک فعلی است از افعال اختیاری مکلف. حالا البته گاهی هم یک صورتی دارد که به غیر اختیار تحقق پیدا میکنه، پدر میمیرد، اموال پدر منتقل به فرزند میشود، فرزند مستطیع شد، این صورتش خارج از اختیار بود. اما به طور معمول این استطاعت فعلی است که نسبت به آن جناب مکلف اختیار دارد، میتونه مستطیع بشه، میتونه مستطیع نشه. حالا این شرط شد برای وجوب. اگر شرط شد برای وجوب، باز ملاحظه دارید که مولا نظرش به تحصیل این شرط نیست، که مطلبشان قبلا عرض کرده بودیم ها، یعنی چیزی که شرط هست برای وجوب اگر بخواد تحصیل آن واجب باشد یک مشکلی داره، شبه دوری به اصطلاح اتفاق بیفتاد. وجوب حج متوقف بر وجود استطاعت، از او برم تحصیل استطاعت اگر بخواد بر جناب مکلف لازم باشد، وجوب تحصیل استطاعت وجوب تحصیل استطاعت کی هست؟ این حرفشو قبلا زده بودیم، الان در صدد این نبودیم، بالبداهه باز داریم حرفشو تکرار میکنیم. وجوب تحصیل استطاعت کی هست؟ وقتی که وجوب حج باشد. وجوب حج کی هست؟ وقتی استطاعت باشه، یعنی این شبه دور پیش می اومد. البته اونا هم حرفای زدیم، اگر صوتا ضبط مراجعه بفرمید، باز بعضی خواسته بود از این دور مثلا جوابی بدن و حرفای خودشو داشت. غرض این که اون چه الان مد نظره اینه، فعلی است اختیاری مکلف، اما این فعل که اختیاری مکلفه ارتباط دارد با وجوب، قید برای وجوبه و تحصیلش بر جناب مکلف لازم نیست. اما بسا قید فعل اختیاری مکلفه و قید برای واجب است نه برای وجوب. قید برای مأمورون به هست نه برای نفس امر، مثل طهارت للصلات که اینجا تحصیلش لازمه، تحصیل طهارت برای اتیان صلات بر جناب مکلف واجبه، همونطور که اصل صلات بر ایشون واجب است، اتیان و انجام طهارت هم بر او واجبه. خوب این تشقیق شقوق، این صور مختلفی که ذکر میشه به خاطر رسیدن به این نکته است که این ماده ماده اون فعلی که صادر میشه از آقای مکلف با ملاحظه کردن قیود مختلف قابل تصوره و ملاحظه کردین که این قیدی که در کلام مولا آمد به ماده برمی گردد، به ماده کمون اکرام بود در مثال اکرم زیدن انجا اک، این اکرام که واجب است قیدی دارد، قیدش که عبارت باشه از مجیء زید. این مجیء زید فعل اختیاری مکلف محل بحث ما نیست، او زید بیاد یا نیاد به ایشون چه ربطی دارد، خالص از اختیار این آقاست. یه امر غیر اختیاری قید ذکر شده است در کلام مولا و ایشون فرمایش شیخ انصاری همین است که این قید به ماده برگرده. با این تعبیر به اصطلاح جمعش میکنیم، تمام صوری که گفته شد بسا در عنوان مطلوبون دخالت داشته باشن و وجوب در اینجا که از ناحیه مولا صادر است طلبش، طلب به نحو فعلی ها به استقبال مربوطه. استقبال کدام است؟ فرض آمدن زید، طلب فعلی اونجاست دیگه. قیدش هم که عبارت باشه از آمدن زید اون هم به استقبال و آینده ارتباط دارد. نهایتا این گونه نیست که شما وجوب را الان فعلی بدانید و واجب را استقبالی. وجوب فعلی واجب استقبالی نخواهد بود، بلکه اکرام عند المجی واجب است. این عند المجی رو اگر به اکرام زدیم این نقش دارد در موضوع حکم. موضوع مطلق اکرام نیست، موضوع اکرام عند المجیه. عند المجی آمدن مربوط به آینده هست. خوب اونگاه که ایشون آمد تکلیف آقا اکرام کردن اوست. قید رو اگر به ماده بزنیم و بایدم به ماده بزنیم به جهت رعایت کردن این امر هست که این ماده ما به همین صوری که گفتیم قابلیت تقیید رو داراست. میشه اکرام رو به نحو مطلق ملاحظه کرد، میشه اکرام رو با قید در نظر گرفت و همین توضیحی که داد که حتما ملاحظه میکنه ارتباط اون قیود را با این فعلی که میخواد صادر بشه از مکلف و تأثیر این قیود را، نقش این قیود را در این که مطلوب هستن یا مطلوب نیستن. در بررسی معلوم شد که بسا اون قید که از افعال اختیاری مکلف است نه مثل دلوک شرف که غیر اختیاری است، و اون قید نه قید نفس وجوب باشد مثل استطاعت، بلکه قید مرتبط به اصطلاح به مأمورون به و متعلق تکلیف هست. با ملاحظه کردن قید جناب مولا مطلوب خود را اظهار می کند، به نتیجه این قید مرتبط به ماده است نه اینکه ارتباطی به هیئت داشته باشه. حالا این فرمایش شیخ تمام هست یا نه بحث ادامه دارد، تا تا جلسه آینده انشاءالله. اللهم صل علی محمد.